هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ و یا چرا بیشتر خانواده ها فرزندانشان را در سن خرد وادار به ازدواج می کنند؟ عواقب ازدواج های زیر سن و اجباری چی می باشد؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج های زیر سن یکی از پدیده های ناخوشایند و رنجاور بشری بوده که گفته می شود از اوایل زندگی بشر تا اکنون ادامه دارد. این پدیده به گونه بسیار گسترده و وحشتناک به علتها و مشکلات مختلف در افغانستان هنوز هم اتفاق می افتد. بیشتر کسانی که قربانی ازدواج های اجباری و زیر سن می شوند دختران و پسران هر دو می باشند، اما دختران بیشتر آسیب دیده و به مشکلات بزرگ دچار می شوند. به باور مردم، ازدواج های اجباری و زیر سن عموماً به دلیل فرهنگ های سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها که آگاهی درسته از اسلام و حقوق کودکان ندارند صورت می گیرد. گفته می شود یکی از دلایلی که خانواده ها را وادار به این که دختران و پسرانشان را خردسال و زیر سن مجبور به ازدواج کنند، نبود برنامه های سرگرم کننده، مکاتب، پوهنتون ها و برنامه های هنری می باشد و این خود سبب می شود که جوانان دیگر فکر برای آینده نداشته و تمام افکارشان را ازدواج و تشکیل خانواده فرا می گیرد، در حالی که آنها هیچ فهم درباره مشکلات و مسئولیت هایی که قرار است با آن روبرو شوند ندارند. سکندر سپهر استاد پوهنتون است. او می گوید ازدواج های اجباری یا زیر سن عوامل مختلف دارد.
عامل نخستی بازم موضوع اقتصادی است که خانواده ها در زیر خط فقر هستند و اکثرا حتی شما از طریق رسانه هاش و شبکه های اجتماعی میبینیم که مردم مجبور میشن گرده های خود بفروشن، دختر های خود بفروشن، اولاد های خود بفروشن. ایخ و کسایی که در افغانستان زندگی میکنه اینا هم نمیتونن از این امر مستثنا باشن. وقتی میگن تنگ آمد به جنگ آمد مجبور میشن چیکار گوشه های خود سن قانونی هم که نرسن مجبور میشن در ایسا یک مقدار پول به ازدواج تحمیلی یا اجباری ناگزیر بسازن. عامل دیگه هم هست که او عامل بعضی از خانواده ها فکر میکنن و چه فکر چی که حتی اپنی میبینن میشنون که در صورت دخترهاشان نخانه باشن مبادا افراد زورمند تفنگدار بیان و تحمیلی به گونه تحمیلی اینا رو مجبور بسازن که دختر خود نکاح از در بیاره، که چون این گپا هر روزه در افغانستان به وقوع میپیوندن و این تبعیض که نهایت در دردآور است برای خانواده ها و اونا هم من جبریز به اصطلاح ناگزیر میشن این کارو بکنن. مسئله سوم از اینکه دخترها جان در خانه هستن و مکتب نمیخوانن، از صرف 7 به بالا سن 10 بودن، 11 بودن، 9 بودن، 8 بودن، باوالی به مشکلات روانی مواجه هستن. میگن به خاطر از اینکه از این مخمسه بیرون شوند، از این تراژدی بیرون شوند، لازم میدانند که حداقل دخترهای خود به ازدواج مجبور بسازن.
سکندر سپهر همچنان می افزاید ازدواج های اجباری و زیر سن عواقب خیلی ناگوار دارد که دو جوان را با مشکلات زیاد روبرو می سازد.
طبیعی است که ازدواج های زیر سن عواقب نهایت متشه می داند داشته باشه. از جمله ده ها واقعه را بادن شمال و شاهد هستیم که دخترها دست به خودکشی زدن و مخصوصا دخترهایی که درس خوانده هستن می فهمند و ازدواج های که علاقه من نبودن دست به خودکشی زدن. و همچنان برای تولید نسل، برای تناسوی بقا، برای دخترهای زیر سن که اونا کودک هستن عواقب نهایت متشخصی را به بار میارد و زندگیشان به خطر میفتن و ده ها مورد دیگه هم متاسفانه در این جریان به وقوع میپیوند. زندگی خصوصی و شخصی از یا سن قانونی در بسیاری از کشورهای علمی علاقه ما بررسی کردن، پژوهش کردن و دختر خانم ما اکثرا 18 یا 20 است، برای بچه ها از 25 تا 27 28 گفته شده.
یکی از دلایل ازدواج های زیر سن رسم و رواج های ناپسند است که در جامعه ما به فرهنگ مبدل شده است. همیرا آرزو به این باور است. او می گوید خانواده ها باید در مورد عواقب ناگوار ازدواج های زیر سن فکر کنند و بگذارند فرزندانشان به سن قانونی برسند و بعداً تصمیم به ازدواج بگیرند.
دلایل های مختلف داره، از جمله فقر، رسم و رواج، دختر به خانه نمانه، بیداره ازدواج صورت میگیره و رسم و رواجی که ما و سرمان داریم باید دختر پسر را روسی کنن. از جمله یک فقر است که مربوط خانواده دختر میشه که میگن که دختر ما را باید بتیم و ازشان پول بگیریم و دختر به سن خورد به پیسه بسیار گزاف عروسی میکنن، ولی از پیامدهای که در آینده پیامدهای ناگوار که در آینده سر رای از یا قرار میگیره اطلاعی نداره. همچنان بعض از مردم ما میگه دختر بچه به بیراه نرن، باید ازدواج صورت بگیره. بچان میگه ما باید ایره عروسی کنیم یا ازدواج کنن که ما اولادشان ببینیم یا نواسه خود ببینیم، این دست مرواج صورت میگیره. اما نمیفهمن که وقتی او دو طفل عروسی میکنن یا ازدواج میکنن اونا از زندگی چیز را نمیفهمن، از زندگی مشترک چیز را درک نمیکنن. به می خاطر است که اختلاف هایی که به وجود میایه بین از اینا بین خانواده ها مشکلات زیاد میشه، حتی سبب طلاق میشه، سبب خودکشی و خودسوزی میشه. به می خاطر است که باید خانواده ها فامیلا زیاد متوجه باشن و اجازه بدن تا دختر خانم و پسر خودشان تصمیم بگیرن و سن قانونی خود برسن، افراد مفید در جامعه تمام شوند تا بتونن زندگی خوب و راحت داشته باشن.
یلدا غفوری میگوید در کشورهای دیگر اولویت جوانان ازدواج نه بلکه تحصیل است و هر زمان یک جوان به سن قانونی برسد و تحصیلات عالی داشته باشد به خوبی میتواند زندگی مشترک و موفق بسازد.
به نظر من در افغانستان بسیار همگی در سن خرد ازدواج میکنن. اگر ما کشورهای پیشرفته را و انکشاف یافته را ببینیم، افغانستان چون کشور در حال انکشاف است، اما کشورهای انکشاف یافته را وقتی ببینیم سن ازدواجشان شاید 30, 28 و یا 26 باشه، چون اونا حتی دوره ماسری خود تمام کرده و بعضشان حتی دکترا گرفته بعد از ازدواج میکنن. یعنی میارات از اونا به ازدواج بعد از دوره تحصیل است و هر قدر یک آدم تحصیل کرده باشه اما قدر بعد از او ازدواج میکنه. اما در افغانستان یک دیدگاه کاملا نادر است که میگن سنش بزرگ میشه. دال که فکر کنم تمام دختر خانم یا پسر باشه دختر باشه در سن 22-23 میتونه تحصیل خود مکمل دوره لیسانس خود خلاص کنه و فکر نکنم که هیچ مشکل در این زمینه وجود داشته باشه.
بارس حسرت استاد پوهنتون است. او میگوید خانواده ها میخواهند مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان ادا کنند، اما خانواده ها باید بگذارند تا فرزندانشان به سن قانونی رسیده بعداً آنها را کمک و همکاری نمایند تا یک خانواده خوب تشکیل دهند.
ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستند تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها دست پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین، اولین کالتان، اولین مرحله تانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شد. یک تعداد میگن مسئولیت ما باید ادا شوه، یعنی بچه برای آرسی بکنه و بچهش باید آرسی بکنه تیز خلاص شوه که مسئولیت بار دوشه فامیل کسی خلاص شد، از پدر خلاص شوه. و اگر مثلا در بسیاری از موقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، حتی از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوبی خیلی پرسان نمیشه. ببینیم ما یک چیز دیگر به فامیلا میگم، من فامیل دارم، من فامیلا میگم من عوض آرمان چی؟ شما میخواین در سن پیری تانم عشق تانم بالای دختری که او از خانم کسی دیگه است، یا بالای پسری که او شوهر یک کسی دیگه است برآورده بسازین، یه اشتباس. نباید پدرها خانم بگیرن، یعنی خود پدرها خانم بگیرن و به فکر خود خانم میگیرن کورو باز با بچه خود عطا میکنن. این یک گپ اشتباس. فکر بکنن خوشی و علاقمندی، خب یکی از مسئولیت های والدین یا پدر مادری است که خوشی اولادم میخواد که در آینده اولادش یک خانواده خوب ایجاد بکنه.
ازدواج های اجباری و زیر سن بین جوانان نه تنها که برای دو جوان یا همان زوج مشکل به بار می آورد، بلکه باعث می شود تا اطفالی که ثمره آن ازدواج هست نیز درست تربیت نشوند. حمید به این عقیده است. او می گوید بهترین سن ازدواج زمانی است که یک جوان تحصیلاتش را به پایان می رساند.
در من ازدواج های زیر سن دلایل زیاد دارد. افغانستان عمدترین دلایلش می رسم رواجه به بعض ولایت های ماست که از این قدیم می رسم رواج مونده که دخترهای خورده و بچه های خورده آرسی می کنن و مشکلات زیاده را در آینده به وجود میاره. زمانی که اینا بزرگ میشن یا کلان میشن، زمانی که چند سال از آرسی زیادتر میشن، یکی دیگه خسته میشن و نوز می فهمن که رسم رواج چیز، زندگی چیز، این جنجال ها را به بار میارن که در از مدت تا باعث جدایشان میشن و طلاق میشه و مشکلات خانوادگی است. اگر اینا اولاد می داشته باشن، مشکلاتی که یا مجار جنجال که یا می داشته باشن سر روی اطفالشان تاثیر میکنه. این مشکلاتی است که متاسفانه از دواجای زیر سن به بار میاره. به نظر من بهترین سن خوبه نمیست که یک جوان تحصیل کنه، مکتب خلاص کنه، پنتونه تمام کنه، بعد از این باز امو زندگی خودم. و یک مطل دارم میگه اول خانه را پر از زر کو، بخیلمت یک چیز میگن باز فکر زن کو. اینمی سن 25، از 25 به بالا بهترین سن از به وقت ازدواج. پیش از او دیگه اونم مشکلاتی است که امروز متاسفانه بیشتر در جامعه ما دامنگیر همه فامیلای است و بیشترین علت شما می ازدواج های زیر سن است که انجام شده و مشکلات فراوان به فامیلا و به اطفالی که در او فامیل به دنیا میاد با وجود آورده.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تپلاکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار. تو وقت شده ما به حساب یک کلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، عوامل ازدواج های زیر سن چیست؟ عواقب ازدواج های زیر سن چی خواهد بود؟ و سن مناسب برای ازدواج کدام سن است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بگوین که عوامل ازدواج های زیر سن چیست و یا بعض خانواده ها بسیار علاقه دارن که فرزندانشان در سن خرد ازدواج کنن، چرا؟
در سالهای اخیر با توجه به آمار و ارقام نرخ ازدواج ها در سنین کم افزایش چشمگیری داشته، طبیعتاً با افزایش این ازدواج ها نرخ طلاق، نرخ خودکشی، مشکلات روحی، پشیمانی، نارضایتی از زندگی مشترک نیز به عنوان نتایج این گونه ازدواج ها در حال افزایش است. خب یکی از دلایل ازدواج در سنین کم فشارهای بعضی از والدین و اصرار آنها به ازدواج زود هنگام فرزندانشان می باشد. این فشارها را می توان ناشی از مشکلات مالی و فقر اقتصادی خانواده ها، رسم و رواج های نادرست و میراثی در بین خانواده های سنتی و همچنین مصلحت اندیشی های بیمنطق والدین نسبت به فرزندانشان دانست. خب از طرفی می توان به عدم آگاهی والدین از عواقب خطرناک ازدواج های زود هنگام نیز اشاره کرد. از شرایط ازدواج اگر بلوغ جسمی و بلوغ فکری و ذهنی را در نظر بگیریم، متاسفانه بعضی از خانواده ها فقط و فقط بلوغ جسمی فرزندانشان را برای ازدواج کافی می دانند. دلیل دیگری که منجر به چنین ازدواج ها می شود، می توان به هیجانات و احساس های کاذب و دروغین نوجوانان تحت نام عشق، اما عشق های زودگذر اشاره بکنیم که با فشار به والدین و خانواده منجر به این ازدواج ها می شود. ببینین مفکوره ها و ذهنیت های نادرستی در بین این گونه خانواده ها وجود داره. مثلا مادری که خودش منتظر بوده تا به یک سن برسه و ازدواج بکنه، یا او ازدواجش باری بوده یا خودش به دلخواه خودش ازدواج کرده در سن کم و فقط و فقط وظیفه خودش را وظیفه همسری و وظیفه مادر بودن میدانسته. مثلا اول باید همسر کسی میشده، یک وظیفه همسر بودن داشته و بعد از او وظیفه مادر شدن را داشته. یعنی فقط و فقط دختر بودن به همه دو چیز خلاصه میشه. او از او مادر انتظاری را نباید داشته باشیم که دختر خود را به مکتب روان بکنه و او آموزش ببینه و بعد راه را برای خودش هموار بسازه. طبیعتاً او دختر هم به مثل مادر خودش در سن کم ازدواج خواهد کرد، یا به اجبار یا به دلخواه خودش، و بعد از او باز هم امو سلسله ای را که مادر و مادر کلانا پیش برده او هم پیش میبره.
خب دکتر صاحب، ازدواج هایی که زیر سن صورت میگیره، یعنی دو جوان یا نوجوان بگوییم خرد میباشن و با هم ازدواج میکنن، چی عواقب را در پی داره؟ آیا زندگی موفق داشتن میتونن یا خیر؟
خب اگر بخوایم به عواقب چنین ازدواج ها اشاره بکنیم، ببینین عملا این چنین ازدواج ها فرصت تعلیم را از فرزندان میگیره، چه فرزندان دختر باشه چه پسر. خب باز هم تحقیقات نشان میده که این چنین ازدواج ها بیشتر شامل حال دختران میشه. اگر عواقب این گونه ازدواج ها رو در دختران جستجو بکنیم، اول ای که دختران در سنین کم مجبور هستن که یک بارداری رو پشت سر بگذارن، بارداری و حاملگی چه بسا ناموفق باشه، یا ای که احتمال زیاد سقط جنین صورت میگیره. اطلاعات کم در مورد بارداری باعث میشه که حاملگی های ناموفق را پشت سر بگذارانن. نتایج این گونه حاملگی ها از نظر روحی تأثیرات مخرب و شدیدی را متحمل میشن. امکان داره که طفلی که تولد میشه عقب ماندگی ذهنی داشته باشه. امکان داره که او طفل با مشکلاتی در آینده روبرو شود. از طرف دیگر وقتی که مادر خودش یک طفل است، تربیت نادرست فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. آینده نامعلوم فرزندان هم از نتایج این گونه ازدواج ها است. خب ناسازگاری و اختلاف بین زن و شوهر هم زیادتر دیده میشه در این گونه ازدواج ها. و زیادتر پشیمانی و نارضایتی، وابستگی به والدین، دور ماندن از تعلیم و تحصیل و حتی حق کار گرفته میشه از فرزندان، مخصوصا فرزندانی که دختر هستن. خب از آنجایی که همیشه تأمین مخارج زندگی و مدیریت خانواده بر دوش مرد خانه بوده، پسرانی که در سن کم ازدواج میکنن مجبور به ترک تعلیم، درس و مکتب میشن تا با کار کردن مخارج زندگی رو تأمین بکنن. اما با مرور زمان فشارهای زندگی و بارهای سنگینی که نسبت به سن این پسران غیر قابل تحمل هستند، باعث به وجود آمدن کشمکش ها در درون خانه می شود. مثلا پرخاشگری ها صورت می گیره، مشکلات روحی و روانی به وجود می آید، اختلافات شدیدی بین زن و شوهر به وجود می آید که در نهایت منجر به طلاق می شود.
خب استاد، میشه بگوین که سن مناسب ازدواج کدام سن است و رای حل چی است؟ چطور میتونیم که از ازدواج های زیر سن جلوگیری بکنیم؟
ببینید، نمیشه سن مشخص را معیار برای ازدواج قرار بدیم که حتما دختران در این سن و پسران در این سن ازدواج بکنن. چرا؟ چون تفاوت های فردی بین افراد وجود داره، مثل تفاوت‌های شخصیتی، مثل تفاوت‌ها در استعدادها، به همان گونه تفاوت‌ها در بلوغ جسمانی و بلوغ عقلانی و ذهنی و فکری و عاطفی در افراد وجود دارد. چه بسا افرادی به بلوغ جسمی میرسن اما به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نمیرسن. خب وقتی که فردی به بلوغ فکری و عقلی و عاطفی نرسه، احساس مسئولیت نسبت به زندگی مشترک ندارن و وقتی که احساس مسئولیت و توانایی مدیریت و یا اینکه مثلا توانایی برآوردن مخارج خانه و زندگی را نداشته باشند، هیچ معنی نداره ازدواج در اونجا. خب برای تعیین تقریبی سن ازدواج باید به چند نکته اشاره بکنیم. اولی که ازدواج نباید باعث ضایع شدن حقوق فرزندان شود. یکی از این حقوق حق تعلیم و تحصیل فرزندان است. خب اگر ما به صورت دقیق محاسبه بکنیم، تا سن 22 سالگی فرزندان چه دختر چه پسر میتونه که تحصیلات عالی خودشون را به پایان برسونن و در جریان این تعلیم و تحصیل هم به بلوغ جسمی میرسن، هم به بلوغ فکری و ذهنی و عقلی و حتی رشد عاطفی میرسن که این بلوغ باعث درک خوبتر روابط در زندگی مشترک میشه، باعث مسئولیت پذیری در زندگی مشترک میشه و باعث این میشه که آمادگی داشته باشن برای مدیریت یک زندگی. پس چطور میشه جلوی این کار را بگیره و چطور میشه این مفکوره ها و ذهنیت های نادرست را پاک کنیم از جامعه؟ فقط و فقط تعلیم، آگاهی دادن به خانواده ها که کودکان را، اطفالشان را به مکتب روان بکنن.
دوستان نهایت عزیز، سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص تعلیم و تربیه بود که در مورد چگونگی ازدواج های زیر سن و عواقب آن صحبت می کرد. این برنامه را من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان را مهمان کردیم. آقای مبارز تا حال 12 پیروزی و 7 شکست در کارنامه خود دارد و در تایلند زندگی میکند و همین اکنون از طریق تلفن با ماست. جناب مبارز سلام، خوش آمدی.
و علیکم السلام. سلام به شما، سلام به تمام شنونده هایی که صدای ما را میشنوند و خصوصا وطنهای ما، تقدیم میکنم.
تشکر. در آغاز می خواهیم بدانیم که باز محمد مبارز سرگرم چی کارهاست؟
بسیار باشه، تشکر. من دیگر طبق معمول دیگر مصروف فعالیت های ورزشی هستم، تمرین میکنم به خاطر مسابقات و برنامه های آینده خود. دیگر در زندگی مهاجرت به سر میبریم تا فعلا، شکر فضل خدا است.
تشکر. زندگی مهاجرت یا زندگی در غربت و در مهاجرت در تایلند چطور میگذره؟
والا بدون شک زندگی مهاجرت خود تاثیرات خود داره، هم خوبی های خود هم مشکلات های خود داره. در کل همین که جور سلامت هستیم، در برنامه های ورزشی خود خوب پیش میریم، موفقانه پیش میریم، همین شکر خدا است. خدا
تشکر. آقای مبارز، روزانه چند ساعت تمرین میکنی در حال حاضر؟
روزانه که مسابقه نداشته باشم روز دو تایم تمرین میکنم که هر تایم شدیه از دلو دو ساعت تا یک و نیم ساعت را بر میگیره. دیگه که مسابقه نمیداشته باشم فعلا فقط یک تایم هر روز یک تایم تمرین میکنم.
تشکر. پیشتر من گفتم که شما در تایلند زندگی میکنین و شما از تایلند از طریق تلفن در برنامه با ما هستین. اکنون آقای مبارز بگوین که چی مدت است که افغانستان را ترک کردی و در تایلند زندگی میکنی؟
ما با آمدن گروه طالبا وطن بنابرای مشکلاتی که بر ما پیش آمد وطن ترک کردیم. در تایلند مدت 2 سال میشه در تایلند زندگی میکنم.
درست. پس از اینکه شما به تایلند آمدین، برخی از مسابقاتتان از جمله مسابقه در برابر ایوب غازیف چچین اصل اتریشی در سال 2022 لغو شد. برای که در این مسابقه پیروز شوی در تایلند سخت تمرین میکردی. اول درباره دلیل لغو این بازی ها بسیار کوتاه بگو آقای مبارز، و دیگری که چی تأثیر بالایت گذاشت که پس از تمرین و زحمت کشی بالاخره برات گفته شد که مسابقه لغو شده؟
تا ما تایلند که آمدم به خاطر این تایلند انتخاب کردم، چون اینجا شعارش به نام پوکت خیلی با ورزش و تمرینات و کمپای ورزشی مشهور است، زمینه خوب مساعد است. به او خاطر من آمدم اینجا. ما امیدوار دایی بودم که من به می فعالیت های تمرینات خود مسابقات خود ادامه بتم، در سازمان های بزرگ دنیا را پیدا بکنم. ولی متاسفانه از بعد قوانینشان خبر نبودم اینجا که آمدم، ویزه ما اسپایر شد، برای ما میگریشن تا حد نونه ویزه نداد. با وجود ما با سازمان بزرگ بریف سیفایت قرارداد داشتم که 2 فایت برای ما جور کرد، کارت فایت من بر آمد، یکیش دو آلمان بود مسابقه برگزار میشد، یکیش دو ازبکستان. متاسفانه مگریشن تایلند مرا اجازه خروج از تایلند نداد، برای که ما در مسابقه 2.5 ماه 3 ماه تمرین کرده بودم، عرق ریختنده بودم، اجازه نداد، نتونستم در مسابقات آرزوی خود برسم. بدون شک بسیار مایوس کننده بود و خبر برای ما از مدد ما از ورزش همه تو از تمریناتی که باید میکردم فاصله گرفتم. بلا ناغا پس برگشتم به تمرینات و خود ایره درک کردم که مشکلات زندگی به خصوص مهاجرت مشکلات های خودم میداشته باشه، نمیشه با یک ناامیدی با یک مشکلی که پیش میای آدم شکست میخوره باید گوشنشینی کنه، او هم رای علش نیست، باید پس برگردیم سر پای خود استاد شویم. ما به می امیدوار بودم که یک روز ما پس در میدان مبارزه برمیگردم، مبارزه میکنم، بیرق وطن ما را بلند میکنم. به می امیدواری ما 1.5 سال ما منتظر ماندم، تمرین کردم و تلاشش بودم. بالاخره 1.5 سال بعد که از سازمان ها در تایلند مسابقه را برگزار کرد، ما با ما شرایط مسائل ستیشان قرار داد کردم، تانستم که با مو آرزوی خود برسم یک بار دیگه بیرق وطن ما را بلند کنم.
بله. و در برابر حریف فرانسوی خود پیروز شدی، اخیرا مسابقه در تایلند برگزار شد. در مورد این مسابقه بیشتر بگو آقای مبارز که چطور تنظیم شد و چطور وارد رنگ شدی و تانیستی که حریف خود را شکست بیتی؟
ما در یکی از دو شار که تمرین میکردم از دو شار دیدم که مسابقه جور نمیشه، مصارفم زیاد و ترک کردم، آمدم در بانکاک مرکز تایلند که از دو شار 15 ساعت راه دور است. تمرین نمیکردم، کم کم تمرین میکردم، ولی زندگی عادی خود ادامه میدادم. بعد یکی از کمپا برام رئیسش سابق میشناختم برام مسیج کرد که تو چرا در تمرینات بر نمیگردی؟ من تو رئیس مسابقه نیست برگزار نمیشه، ویزه ندارم بیرون برم، به او خاطر من در تمرینات عرفایی نمیتونم که حاضر شم. باز گفت تو بیا پس در تمرین ما کوشش میکنیم تمرینات شروع کن، خدا آماده کن، ما برات کوشش میکنیم مسابقه جور کنیم، در تلاش میباشیم از این که تو نکنی تمرینات دور باشی با ضررت هست. باز من رفتم پس در اوشار رفتم تمرینات خود ادامه کردم، ادامه دادم. دو ماه از تمرینات سخت من سپری شده بود، مسابقه سرنوشتش معلوم نبود. دو ماه پس بر من یک روز بسیار تمرینات هم سر من بسیار فشار آورد، بر من پیام داد رئیس، گفت برات خبر خوش دارم. گفتم چی هست؟ گفت که یکی از سازمان ها به نام M2MMA در پوکت مسابقه برگزار میکنه و ما پروفایل طراحی کردیم، تو منتظر باش تو قبول شوی و بر قرارداد بگیریم. برای ما بسیار خبر خوش بود. باز قراردادش یک هفته پس قرارداد فایت برم گرفت. باز ما بسیار با مورال تمرینات خود ادامه دادم، باز در برای امی عریف برای ما معرفی کردن، باز ما قبول کردم دیگه. خوشبختانه که ما سرش مبارزه کردم با وجود تعریفم بسیار یک عریف بسیار قوی بعد جنگ بود، وزنشان بلند بود، سه راوند ما دانستم مطابق پلان استراتژیک از پیر نارایم که جور کرده بودم کردش جنگ کنم. بنابرای تصمیم داورا مسابقه به نفع ما باز اعلان شد.
درست. و در مورد این حریف خود از قبل شناخت داشتی؟
از قبل شناخت نداشتم. خب من تا باز باز از یک جوره شد ما سرش تحقیق کردم، بگراونش که یک ام ام ای کار است و در این حال یک بکتر اموتور و بالاخره بکتر عرفایی شده، بدون دستکش خیلی مسابقه داشته بود. کل برنامهش تحقیق کردم، تخنیکاش، تمریناتش، کل چیزایش بوده برابرش، همه تو که مربی خود عیار ساختم.
این مسابقه بعد از یک مدت طولانی برگزار شد، یعنی شما بعد از یک مدت طولانی در برابر یکی از حریفای دیگرتان قرار گرفتین و او را شکست دادین و این مسابقه هم در دیار غربت و مهاجرت در تایلند برگزار شد. چی حس و احساس کردی همون لحظه؟
3 سال پس من داخل میدان مبارزه شدم. دو چیز داره خب؟
بله.
یکی خوب برای یک فایتر بسیار سخت است که 3 سال پس داخل میدان مبارزه میشه، مشکلات و نابلدی ها و کم جرأتی های خود می داشته باشه، چون 3 سال یک کار پرکتس چه نداشته باشی، باز یک دفعه سر بخوری سخت است. ولی من بسیار جب متفاوت با دیگه فایترهای دنیا در اینجا پیش رفتم، به خاطر از اینکه من تشنه فایت بودم. 3 سال من تلاش داشتم که رقم در میدان مبارزه داخل شوم، با اون خاطر اون روزی که ما داخل میشدم دیگه که 3 سال پس داخل میشه که ترس و وهم به وجود شد. ولی من بسیار زود علاقه داشتم که زود برم داخل میدان فایت بکنم، چون علاقه ما، عشق ما، شوق ما ورزش و همین فایت هستم. 3 سال پس که من دمو چیز خود میرسیدم بسیار زیاد بر ما جالب بود.
بله.
با اون خاطر بسیار ما در حال در مورال فایت کردم این مسابقه را.
بسیار خوب. آقای مبارز، آیا کدام مسابقه دیگه از شما در راه هست؟
بله من دیگه تلاش دارم منیجرم که برای ما دیگه مسابقه تنظیم کنه و ما اشتراک بکنم.
بله. میشه یکم بیشتر بگوین که این مسابقه برای چه وقت تنظیم خواهد شد و با کی خواهد بود، در کدام کشور، آیا در داخل تایلند برگزار خواهد شد یا بیرون از تایلند در کدام کشور دیگر؟
من فعلا هم با مشکل ویزا دست پنجه نرم کرده رو ایستم، ولی ما تلاش داریم که اگر بتونیم کنم کشور دیگه بخصوص در دبی یالات در ابودوی اینجا اگر بتانم رفته خب ما دعوت شدیم از یک سازمان بسیار بزرگ عربا اگر پلانم یکی اوست یکی در ون چمپیانشیپ است که ما درخواست دادیم توسط خودم و توسط منیجرم که برای ما ون چمپیان یکی از سازمان های بزرگ دنیا است مقرش در سنگاپور است ولی هر ما در تایلند برگزار میشم در اونجا ما درخواست دادیم اگر بتانم در اونجا قراردادشان بگیرم ما در هر صورتش ما در فایده خود انشاءالله ادامه میتم بخیر.
مبارز صاحب شما از مشکل ویزا یاد کردین، چرا این مشکل ویزا هنوز برطرف نشده؟
مشکل ویزا به خاطر از این برطرف نشده در ابتدا من نابلد بودم، رابط نداشتم، در اینجا نامده بودم. ما سه ماه ویزه ما سه ماه بود، ما پنج ماه سر ویزه ما اینجا سیر کردم، دو ماه زیافه شد و قانون میگریشن تایلند نیست که از یک ماه یا ده روز زیافت میشه تو آویسته میشی. ما در جمع آویسته شرازیار است ویزه ما و پس درخواست کردم برای ما دیگه ویزه تمدید نکردن، گفته باید کشور ما را ترک کنی بری در کشورت پس بیایی دیگه ویزه بگیری، باز اگر میخوایی که باشی یک ساله دیگه ویزه بگیری آسان است، پول میتی برای دیگه ویزه میتن. ولی ویزه که آویسته شده باشه وقت سیر شده باشه قانون میگیشه میاد که دیگه ویزه یک ساله برای تو نمیتن. با ما گفتم من نمیتانم در کشورم برگردم، کشورم طالبا گرفتم، از گیر طالبا اینجا آمدیم، در بس رسانه ها گپا زدیم، ما برم باز جان ما در خطر است. او گفت مشکل شما و مشکل وطن تان است ولی قانون مجلسان ما اینمی نمیگه تو باید برای از کشور پس بیایی باز میتانی که دیگه ویزه یک ساله بگیری. با او خاطر این مشکل هست دیگه، تا بال ما در این مشکل همیجا بند مانه، مثل که فکر کن که ما در تایلند بندی هستم. این ما اول میخواستم که همینجا زندگی کنم، از اینجا فایت ها و فعالیت های ورزشی ادامه بدم، چون اینجا شهر هست که امو فضای ورزش و کمپای ورزشی بیشتر از دیگه کشورها حاکمیتش بوی زیافتر دارن. در اینجا از اکثریت کشورها فایترها که آمادگی میگیره برای تمرین همینجا میه و ما بهتر تانستم که میجا تمریناتم خوب پیش میرم، میرم در مسابقات خود در کشورهای مختلف مسابقه میتونم، از نگاه شوام برم خوب است، از نگاه اقتصادی هم برم خوب میشه، آید میشه، یک کشور اوپن است، آرام است، از او خاطر من اینجا انتخاب کردم. ولی غافل از این گفت بودم که من با یک مشکل بزرگ که ویزه از اینجا سر میخورم، اونمو پلانایی که دارم نمیتونم با اون پلانا برسم، از این گفت غافل بودم که این حتماً در قسمتم بوده. این روز اول خداوند امرقم ساخته که امرقم باید زندگی پیش بره، در کار خدایی آدم تغییرات آورده نمیتونه، ولی هنوزم این زندگی ادامه داره که ببینیم تا کجا ما میکشانیم زندگی را، زندگی یا مشکلات یا راحتی های زندگی ما را در کجا میکشانه، این را بجز خداوند ما هم نمیفهم که چی میشه دی پسش.
آقای مبارز با کدام ورزشکاران سرشناس در تماس هستی و با کدام ورزشکاران در تایلند تمرین میکنی؟
ورزشکاران سرشناس هدف از وطن ما یا از خارجی ها؟
داخلی و خارجی.
داخلی هاش اکثریتش که من در تماس هستن، رابط بسیار خوب دارم، همین لحظه ما با جامعه ورزشی بسیار نزدیک هستم، این همین لحظه من در سالونی هستم که در اینجا رئیس المپیک رسمی افغانستان دکتر صاحب عزیز رحیم که رئیس المپیک افغانستان است، همینجا در این جلسه است که رئیس های المپیک است، سکرتر جنرالشان دکتر صاحب یونس هستند و دیگه فایترهای ما با واحد نجان با بدخشی و با دیگه فایترها در تماس هستیم در تایلند. اگر فایترهای خارجی و ورزشکارهای بسیار مطرح دنیا در این کمپی که ما هستم، این کمپ شما میشه اکسپس کنه به نام مویتای تایگر تیم است که یکی از کمپای بزرگ ورزشای رزمی دنیا است. در اینجا فایترهای بسیار مطرح و مشهور دنیا میان برای تمرین، مثل حمزه واره فایترها که چند روز پیش آمد اینجا در تیم ما تمرین کرد، دیگه فایترهای UFC و فایترهای وان چمپیون، فایترهای امریکایی، اروپایی، از کل فایترهای دنیا میان.
بله.
و میتیم ما در هشت ساعت تمرین میکنیم و ما بسیار خوب راحت که شان تمرین میکنم پیش میریم همه طوری دیگه گپا پیش رفته رویم.
آقای مبارز در این قسمت برنامه بر ما بگو که چی وقت به مبارزات آزاد روی آوردی؟
ما در سال 2008
بله.
دو وقت گپ از مبارزات آزاد در افغانستان نبود. ما بنیاد از ایره ماندم و ما علاقمند شدم چون میدوهای شده تلویزیون ها میدیدم و وقت افغانستان نبود. ما بسیار از نقطه صفری که و یک قصه طولانی دارم ما را آغاز کردم، شروع کردم از یک گلسوالی، بالاخره با عرور زمان با شرایط های مختلف با این ورزش پیش آمدیم، دیگر جوان ها را تشویق کردیم و تشویق شدن، بالاخره این را به سطح مرکز، به سطح ملی و همتو به سطح بین المللی این رشته را رشد داریم که امروز شکر فضل خدا ما یک تنها مبارز همین رشته را شروع کردیم با یک معلومات بسیار ابتدایی، ولی امروز مبارز به سطح افغانستان، به سطح ملی و بین المللی برای صحنه آمده از فایترهای ما می درخشند و برای وطنشان افتخار کسب می کنند از طریق همی ورزشی که ما بنیادشان ماندیم به نام می.
درست. جناب مبارز حتما خاطرات جالبی از جریان تمرینات و از جریان مسابقات داری، میشه بر ما در این قسمت برنامه یکی از این خاطرات خود را قصه کنی بگویی؟
من 4 سالی رشته را به شکل آماتور تمرین میکردیم، به شکل آماتور مسابقه میکردیم، مسابقات داخلی، مسابقات آسیایی، مسابقات چی آسیایی، ولی من بسیار زیاد آرزو داشتم که یک روز من پروفشنال کار شدم در داخل قفس در آیم مسابقه پروفشنال بکنیم که یکی از آرزوهای ماست که در او رسیدیم بارها. در ابتدا ما وقتی که انتخاب کردیم ما دیمی قانون تمرین از این آگاهی نداشتیم که وقتی که آدم تمرین میکنه تمرین تکنیکی کار میکنی، کلا میپوشی، بیزبان میپوشی، محافظ میپوشی که جای آسیب نبینه. ولی ما یک برادرم بود از ما بتر قوی و قلدر بود، ما که از در کلب بدون محافظ کلا که ضربه نبین آدم ما یک روز تمرین کردیم، تمرین این بشر یک مسابقه ای یک رقم یکی دیگر از زدن کردیم که بیادر نه او پوز چنی از او آباد مانده بود نه مسابقه، فکر میکنی که مسابقه است نه. و کسایی که دوست رفیق ما تماشا میکنن سیل میکنن و حتی حدیثی که ما یکی دیگر از دست زدن خون خون پر کرده بودیم و از کلب ترسیده بودن گریخته بود، وقتی که ما خلاص شد یک وقت سنگی که هیچ کس نمانده در کلب کلی از ترس گریخته، فکر کردن که ما خیر خود جنگ داریم. بسیار جالب بودست او همیشه اونو بچه ها یاد بکرن بگه یک سنه بود که شما در حال خود نبودین، چون همو ایام دو جوانی ها بود و منمو خوی خیاست و فضا حاکمیتش در وجود ما بیشتر حاکم بود دیگه، بسیار یک سنه جالب بود.
بله، از نوجوانی یاد کردی آقای مبارز، اکنون ما را ببر به دوران کودکیت و یک مقدار از او زمان قصه کن.
والا ما خب نمیتونم دوران کودکی را به یاد بیارم، مثل دیگه وار میگه ورش از چی وقت شروع کردی باشم، ما از دوران کودکیم علاقه مند ورزش بودم، در حالی که دوران کودکی آدم حقیقت بگه دوران کودکی در یاد کی میمانه که ما از کودکی قصه کنم.
از 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی از او زمان بر ما قصه بکو، زمانی که مکتب میرفتی، مکتب را در کجا آغاز کردی، در کجا بر بار اول به مکتب رفتی؟
مکتب میرفتم یک 9 ساله بودم، 10 ساله بودم، به وقت خیلی علاقمند ورزش بودم، حتی در وقت تفریح کرد بچه ها دوستای ما پالوانی میکردیم، برسایی میکردیم، بسیار یک بچه چیز بودم، پر انرژی، سرشوخ بودم به اون وقت.
درست. و در کجا به مکتب رفتی آقای مبارز؟ در کدام ولایت؟
ما مکتب خود در جای مختلف خواندیم، ما در پنجشیر هم مکتب خواندیم، یک مدت وقت ما مهاجر شدیم، در پلخمری بودیم مکتب خواندیم و بعدش هم در کابل.
و در مکتب هم یک شاگرد و دانش آموز شوخ بودین؟
بله، من پیشتر گفتم در او وقت نوجوانی ها در وقت سنف 4 و 5 بودم، بچه بسیار سرسخ بودم، ساعتای تفریح بعد از اختتی کرد همسون دو سالای خود یکان دعوا و سرکشی میکردیم.
درست. و بغیر از تایلند دیگر به کدام کشورها به شما سفر کردین؟ به چند کشور؟
ما در کشورهای مختلف بیش از 12 کشور اشتراک کردیم در مسابقات، البته روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، هندستان، چین، تایلند، دنی کشورهای پاکستان، دنی کشورها در مسابقات رفتیم. قرقیزستان، کنیا، چچنیا، یکی چین از یکی چچنیا و روسیه.
اوجه هم سفر کردیم.
بله.
درست. آقای مبارز تشکر که اشتراک کردین در برنامه. در آخر به عنوان یک ورزشکار مهاجر افغان چی پیام دارین؟ پیام شما چیست؟
پیام این از برای تمام مردم افغانستان، کسایی که داخل وطن هستند، بخصوص که هموطنهای ما که مهاجر هستند بیرون از کشور هستند، نفهم مشکلات مهاجرتی بدون شک از وطن که برای کد آدم روبرو میشه، ولی آدم باید مبارزه کنه، صبر کنه، تحمل کنه، با تمام شرایط های زندگی آدم باید سازگار باشه، مبارزه کنه، پیش بره، هیچ وقت زیر تاثیر جنجال های زندگی آدم نره. ولی که هر جای آدم باشه، در وطن باشی، بیرون از وطن باشی، هر جای باشی، هر کس به سطح خودم و جنجال و مشکلات زندگی خودم می داشته باشه، باید با اراده ماکم مستقم استادگی بکنه آدم، مبارزه بکنه، هر آرزویی که انسان داشته باشه در او آرزویش می رسه. به طور مثال نمیال اکثریت سطر از امای کشورها از کشور خودشان نیستن، از یک کشور دیگه هستن، در او کشور آمدن، مثل انگلستان واره، مثل دیگه کشورها واره، ولی مبارزه کردن، درد خواندن، تحصیل کردن، گپ شنیدن، گپ زدن، استدلال کردن تا بالاخره که یک جای رسیدن. از کم حوصلگی و از بیرویگی آدم زندگی را دست میتا، نباید آدم دست میتا، باید استادگی داشته باشی، صبر و حوصله داشته باشی.
بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. مهمان ما در این برنامه باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان بود. از همراهی شنونده های ما هم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تابیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با غیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت که سوز قلب
عاشق را کجا مشوق می داند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این مخه دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت
در چمن نالگر نمی